سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید جهان امیدوار است که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. در سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، برادرش احمد ولی مسعود میگوید
مطابق گزارشاتی که ما داشتیم از ابتدا تقریبا 21 شبکه تروریستی از کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادن تا اونا را به شهادت برسانند.
حکومت طالبان تظاهرات را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یک فعال حقوق زنان در این مورد میگوید
این به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سایر سازمان‌های بشری و بانک جهانی خواسته کمک‌هایشان را به افغانستان از سر گیرند. برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشته است.
در قرا و قصبات مکاتب بسیار محدود داشتیم. برای اطفال بسیار مشکل بوده که با آسانی بتانه با مکاتب در ساحه که زندگی میکنه با او دسترسی پیدا کنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در محیط کاری شک همیشه صورت گرفته که بعضی موضوعات که ما یاد کردیم نفر سیم باید خبر نشه ولی نفر سیم خبر شده. اوجه که ما یاد کردیم موضوعات دو سه نفر بوده. شک ما سر دو سه نفر میبوده.
با رادیو آزادی شاید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جعفر احمدی.
رئیس اداره استخبارات آمریکا با مقامات اردو استخبارات پاکستان دیدار کرد. مراسم رسمی به مناسبت هفته شهید در افغانستان سازماندهی نشده و معترضان در ولایت بلخ میگویند که همکارانشان در این ولایت بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید. ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با مقامات اردو استخبارات پاکستان در شهر راولپندی ملاقات کرد. بخش مطبوعات اردوی پاکستان با پخش خبرنامه گفت که دو طرف امروز روی منافع دو جانبه اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه بحث کردند. بر اساس خبرنامه مقامات پاکستان گفتند که این کشور برای کسب اطمینان درباره برقراری امنیت و ثبات در افغانستان با همکاری با جامعه جهانی متعهد است. این در حال است که فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان در 4 ماه سپتامبر وارد کابل شد. برخی افغانان در صفحات اجتماعی این سفر را نشانه آشکار مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان خواندند. پاکستان رد کرده. با حاکم شدن طالبان در افغانستان مراسم رسمی به مناسبت هفته شهید در این کشور سازماندهی نشده. پیش از این در 18 ماه سنبله رخصتی عمومی می بود و تا یک هفته به مناسبت هفته شهید و سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود از فرماندهان برجسته مقاومت افغانان در برابر نیروهای شوروی پیشین مراسم یادبود برگزار می شد. سردار احمد شکیب، یک عضو کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان، در مورد این که این مراسم امسال چرا برنامه ریزی نشده برادیو آزادی چنین گفت:
طبعا همه چیز تغییر کرده. روزهای تاریخی افغانان روشن است. انتخاب می شود و جایگاه خود را خواهد داشت. امارات اسلامی روزها و چیزهای قبلی را به رسمیت نمی شناسد، زیرا سیستمشان بیگانه بود، از بیرون آمده بود و دیگر اهمیت ندارد و از بین رفته است.
اما شماری از سیاستمداران به شمول عبدالله به مناسبت هفته شهید از طریق رسانه‌های اجتماعی پیام تسلیت فرستادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد اوضاع افغانستان نشسته را برگزار می‌کند. دبرا لاینز، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، جزئیات گزارشی را درباره تحولات هفته گذشته با اشتراک کنندگان نشست شریک خواهد کرد. در بخشی از این گزارش که پیشاپیش نشر شده آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت بسیار مبهم است. در گزارش یونما از حکومت طالبان هم خواسته شده که برای حفظ جان مردم و رعایت حقوق بشر تلاش کند. معترضان در ولایت بلخ میگویند که افراد طالبان امروز 2 خبرنگار و 11 معترض را در این ولایت بازداشت کردند. با وصف هشدار حکومت طالبان، دهاتن از معترضان با حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان در شهر مزار شریف در گردهمایی اعتراضی اشتراک کردند. سمیه فاروق یکی از معترضان بر رادیو آزادی گفت که طالبان این تجمع را پراکنده و 13 تن به شمول خبرنگاران را بازداشت کردند. یک روز پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان اعتراضات در افغانستان را به گونه موقت ممنوع کرد و گفت که بیمه آن می رود که برخی از گروه ها معترضان را با تهدید روبرو کنند. در اعلامیه شام دیروز این وزارت اعتراضات اخیر مغرضانه خوانده شده و آمده که پیش از اعتراض باید از مقام های مسئول اجازه گرفته شود. مسئولان حکومت طالبان تایید میکنند که 5 افسر و سرباز پیشین پلیس افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها افراد ناشناس آنان را دیروز از خانه‌هایشان در ناحیه‌های 5 و 9 شهر قندهار بیرون آوردند و کشتند. در رویداد نخست توریالای قماندان سابق پلیس ولسوالی شاولیکوت همراه با 3 برادرش که برای پلیس کار می‌کردند کشته شدند. در رویداد دیگر فدا محمد کارمند پیشین بخش جنایی قماندانی امنیه قندهار هار به قتل رسید. رحمت الله نریوال از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار و قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان گفتند که افراد آنان در قتل این 5 تن دست ندارند. و توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته که تمام ورزشکاران افغان که در بازی‌های المپیک و پارا المپیک در توکیو شرکت کرده بودند از افغانستان بیرون شدند. باخ دیروز همچنان گفت که 2 ورزشکار دیگر افغان که برای راهیابی به بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 آمادگی می‌گیرند نیز کشور خود را ترک کردند. او افزود که تعداد قابل ملاحظه اعضای کمیته ملی المپیک افغانستان ویزای بشر دوستانه دریافت کردند و کشور را ترک خواهند کرد. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از همکارم جعفر احمدی شنیدید. وزیر امور خارجه امریکا می گوید جهان امیدوار است که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. آنتونی بلینکن اخیراً در صفحه تویتر خود نوشته که روز چهارشنبه یک نشست مفید با وزرای خارجه 20 کشور جهان داشته. این در حال است که اتحادیه اروپا با کابینه سرپرست که توسط طالبان اعلام شده ابراز مخالفت کرده، گفته این گروه در کابینهشان به زنان سهم ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلان کابینه سرپرست طالبان برای حکومت جدید با واکنش‌های گوناگون مواجه شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از نشستی با وزیران خارجه حدود 20 کشور گفته که طالبان باید به تعهدات خود عمل کنند. آقای بلینکن در صفحه توییتر خود نوشته است این نشست که بر روز چهارشنبه در پیوند به افغانستان برگزار شده سودمند بوده است. او افزوده که همه در انتظار این هستند که طالبان چگونه عمل می‌کنند و تعهدات طالبان را باید در عمل ببینند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه نوشته که طالبان باید به تعهدات خود در پیوند بر رعایت حقوق بشر، روند خروج مسئول اتبای خارجی و افغانانی که با تهدید مواجه هستند و مبارزه با تروریسم عمل کنند. وزارت خارجه آمریکا پیش از این با صدور اعلامیه در پیوند به اعلان کابینه طالبان گفته بود که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در واکنش به اعلان کابینه حکومت جدید طالبان گفته است با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که در کابینه خود به تمام رهبران مذهبی و بانوان سهم خواهند داد، اما به این تعهد عمل نکردند. مرسوس افکویس معاون اتحادیه اروپا روز گذشته در یک نشست خبری در بلژیم گفت که این اتحادیه در بخش حقوق بشری و کمک‌های بشر دوستانه آماده همکاری با افغانستان است، اما طالبان باید به تعهدات خود عمل کند. اما طالبان میگوید در عملکردش متعهد به تعهداتش است. بلال کریمی زوی مطبوعاتی این گروه به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت طالبان به تمام تعهداتش عمل کرده، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده است.
امارات اسلامی متحد به تمام تعهدات خود است. از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نمی شود، اما این طرف مقابل است که به تعهدات خود پابند باقی نمانده و همین حالا اظهارات این کشورها به گونه مداخله در امور افغانستان است.
آقای کریمی تأکید میکند که طالبان خواهان روابط خوب با تمام جهان است. این در حال است که طالبان دو روز پیش کابینه سرپرست خود برای حکومت جدید را اعلام کرد که تمام اعضایان افراد طالبان هستند. این گروه از جهان خواست که کابینه اعلان شده را به رسمیت بشناسد، خواستی که هنوز هم به پاسخ مانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزیر امور خارجه آمریکا میگوید جهان امیدوار است که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، اما سازمان ملل متحد اخیراً گفته است که طالبان به تعهداتشان در مورد حقوق زنان پابند نبودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
الیسن دیویدیان نماینده سازمان ملل متحد برای زنان در کابل است. او که در یک ویدیو کنفرانس از کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که طالبان به تکرار میگویند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی مراعات میکنند، اما به گفته الیسن دیویدیان آنها هر روز گزارش هایی را به دست میآورند که طالبان حقوق زنان را رعایت نمیکنند. او افزود که زنان بدون محرم از خانه بیرون رفته نمیتوانند. این مقام سازمان ملل متحد این سخنان را در زمان بیان میکند که به تازگی صدها زن برخلاف پالیسی طالبان در کابل و ولایات به سرکها برآمده مظاهره کردند. آنها بر ضد پاکستان شعار میدادند. در این حال وزارت داخله حکومت بر رهبری طالبان شام دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که از این به بعد هیچ کس تحت هیچ گونه شرایط نمیتواند مظاهره کند. طالبان راه اندازی مظاهرات چند روز اخیر را کار مغرضان خواندند. آنها گفتند که پس از این ادارات مربوط مجوز مظاهره بگیرند و زمان و مکانش را مشخص کنند. طالبان سه شنبه کابینه سرپرست را اعلام کردند. غلام محمد ساقزی نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در حساب تویترش نوشته که 17 عضو کابینه 33 عضوی طالبان به شمول رئیس، دو معاونش و سرپرست وزیران دفاع و داخله آن در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحدند. هیچ زن شامل کابینه طالبان نیست. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفت که این کابینه موقت است و در حکومت آینده هم شمول بودن آن در نظر گرفته می شود. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز چهارشنبه مصاحبه ای را با شبکه تلویزیونی الجزیره انجام داد. او گفت که مقام های پیشین افغانستان که کشور را ترک کردن می توانند به کشور برگردند. به گفته او مسئولیت آنها تضمین می شود. طالبان عفو عمومی اعلام کردند، اما تعدادی از مقام های پیشین و چهره های پیشتاز در ولایات مختلف افغانستان در نتیجه حملات هدفمند کشته شدند. همزمان جهانیان با در نظر داشت موقف تند طالبان رفتار آنها را با دقت نظارت می کنند که آنها تا چه حد به تعهداتشان عمل می کنند. در این میان اداره کرکت استرالیا امروز پنجشنبه گفته که اگر طالبان به فعالیت های ورزشی زنان اجازه ندهند، بازی تست با تیم ملی کرکت افغانستان را لغو می کند. این بازی در 27 ماه نوامبر برگزار می شود. رسانه های استرالیایی با نقل از احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان نوشته که گفته فکر نمی کند که به زنان اجازه بازی کرکت داده شود. در ضمن پیش از این که طالبان بر علیکه قدرت برسند، صندوق وجهی بین المللی، بانک جهانی و وزارت خزانه امریکا همه کمک های مالی خود به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. اما چین دیروز چهارشنبه گفت که به ارزش تقریبا 31 میلیون دلار در بخش های کمک های بشری، مواد خوراکی و واکسین ضد کووید 19 به افغانستان کمک می کند. همزمان سهیل شاهین، یک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی چین گفت که افغانستان توقع دارد که با چین همکاری کند و می خواهد که افغانستان برای چین و دیگر کشورهای همسایه به نقطه اتصال مبدل شود. طالبان در 15 ماه آگست کابل را تصرف کردند و تا 31 ماه آگست به هزاران آمریکایی و همکاران افغانشان اجازه خروج دادند. با آن هم تعداد به شمول آمریکایی ها تا هنوز منتظر بیرون رفتن از افغانستان. اکنون یک مقام امریکایی گفته که مقامهای طالبان توافق کردند که با 200 امریکایی ملکی و اتباعی کشور سوم که در افغانستان باقی ماندند در یک پرواز چارتر اجازه خروج میدن. این امریکایی ها از عملیات انتقال شهروندان امریکا از میدان هوایی کابل باز ماندند. این مقام امریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره خروج این شهروندان بر طالبان فشار وارد کرده است. این پرواز قرار است که امروز پنجشنبه صورت گیرد. این مقام امریکایی نگفت که این تعداد از جمله افرادی هستند که در چند روز در شهر مزار شریف گیر مانده بودند یا نه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بانک حکومت طالبان اعتراضات را در افغانستان به گونه موقت ممنوع اعلام کرده. گفتند که بیم آن می رود که برخی از گروه های معترض با تهدید روبرو شوند. امروز شهر مزار شریف شاهد اعتراض ده ها تن بود. در روزهای اخیر زنان و مردان در چندین ولایت افغانستان از جمله کابل، بدخشان، هرات، غور، نیمروز و پروان بر ضد پاکستان و به طرفداری از جبهه مقاومت ملی شعار داده خوان رعایت حقوق زنان و دختران شدند. ژکپر احمدی با سمیرا خیرخواه یکی از این معترضان گفتگو کردند. نخست نظرش را در مورد ممنوعیت موقت اعتراضات پرسیده است.
این به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است که از سرشان قانون می سازند. بعد ساختار قانونشان ما هیچ دیگه صدا بلند کردن نتانیم. ما خود ما فعلا همیال در هراس هستیم. در هراس ازی هستیم که زنده خات ماندیم. چی کار کنیم؟ هر مملکت شهروندان شخص داره بر اساس تصامیمی که در ارزش‌های حقوقی مدنیشان گرفته میشه صدا بلند بکنه و ممنوع اعلان کردن تظاهراتشان در صورت درست می بود که اینا حکومت مشخص اعلان میکردن که جایگاه تمام اقوام در او روشن می بود. اینا برخلاف خواسته های ما یک اقدام کردن که خانما را از بدن حکومت حذف کردن و اما شمول نیست حکومتشان.
حالا که وزارت داخلی حکومت طالبان تشکیل شده، برای اعتراض های بعدی قرار هست مراجعه بکنین به مقام های مسئول و اجازه بگیرین از اینا؟
در صورتی که اونا بپذیره اعضای ما را که ما از جان اجازه بگیریم، ما را ما به ما یک برخورد کرده که ترس داریم اگر بریم ما را زندانی نکنن و ایتی گوشدارم بر ما دادن که اگر اقدام به چنین کار کردین شما را محکوم خواهد کردین. ما به این خاطر صدا بلند کردیم حالا به هر شرایط شده با یا کنار بیاییم و برشان بفهمانیم که بدون حضور خانما، بدون این ارزش ها شما موفق نخواهد شدین.
حکومت طالبان میگه که بیم ایمیره که در جریان اعتراض ها برخ گروه ها تهدید امنیتی را متوجه معترضان بکنن. ترس ندارین شما؟
تعریف بکنن از گروه در بین ما خود همکارای ما که در مشارکت های مدنی و حقوقی سیاسی با ما همکار بدن. فقط صلاحشان، صدایشان، شعارشان، حرکتشان.
مصاحبه با سمیرا خیرخواه فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بعد از سقوط بامیان به دست طالبان، برخی منابع در بامیان از تاراج آثار تاریخی خبر میدهند. فروش و سرقت آثار تاریخی بامیان نگرانی بسیاری ها از جمله زمریالای طرزی باستانشناس افغان فرانسوی را در پی داشته است. اما طالبان گفتند که این آثار قبل از تسلط آنها بر ولایت بامیان سرقت شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تسلط طالبان در افغانستان به تازگی زمریالای طرزی باستانشناس و پژوهشگر افغان در نامه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده از سرقت و فروش آثار باستانی بامیان خبر داده است. سرقت این آثار پس از سقوط ولایت بامیان به دست طالبان نزدیک به یک ماه پیش اتفاق افتاد، اما معلوم نیست که توسط کیها و به کجا برده شده. زمریالای طرزی نوشته که آثار حفریات او از ساحات بودا که در تحویلخانه مدیریت حفاظت آبدات بامیان واقع در مقابل بودای سلسال نگهداری می شد سرقت و از طریق اینترنت به فروش گذاشته شده است. زمریالای طرزی مدیر سابق حفریات فرانسه در بامیان بود که از سال 2002 تا سال 2011 با شماری از باستانشناسان خارجی در اطراف مجسمه‌های بودا کاوشگری کرد. او حالا با ابراز نگرانی از تاراج آثاری که از این حفریات به دست آورده نوشته، به تشویش است، زیرا آثار ارزنده را با زحمات چند ساله از خاک بیرون ساخت تا فرزندان بامیان بتوانند آثار باستانی کشور را در موزیم آینده این ولایت نگهداری کنند. اما بدبختانه که این آثار به سرقت رسیده اند. در همین حال منبعی آگاه از این موضوع در بامیان که خواست نامی از او گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که با ورود طالبان در بامیان بیشتر آثار منقول ارزشمند از قبیل سکه، دستبند، گردنبند و ظروف گیلی که در ذخیره‌گاه‌های آثار باستانی نگهداری می‌شد تاراج شده. به گفته منبع آثار غیر قابل انتقال چون بقایای بت‌ها در این ذخیره‌گاه‌ها تخریب گردیده است. مولوی صدیق الله مسافر، قماندان امنیت طالبان در بامیان، به رادیو آزادی گفت که این آثار قبل از ورود آنها در این ولایت چرو چپاول شده.
اول مرتبه که ما به بامیان آمدیم، در بین ما و بین حکومت یک خلای آمده بود. خلا هم تقریبا 3 ساعت بود در بین که ما به بامیان نرسیده بودیم. 3 ساعت پیش اینا از بامیان رفته بود. بامیان یا اداراد یا آثار تاریخی همه برای مردم یوباش و همه مردم دوست و مردم استفاده‌جو برای از این زمین هم محیا بود.
مسافر اطمینان می‌دهد که جهت حفظ آبیده‌های تاریخی و جلوگیری از فروش و سرقت آن تدابیر جدی روی دست گرفته شده. اما خبر فروش و تاراج میراث‌های تاریخی بامیان نگرانی‌های زیادی را به میان آورده. مجتبی میرزایی بین سال‌های 2008 تا 2014 با تیم آیکوموس جرمنی در بخش مرمت با تحکیم‌کاری مجسمه‌های بودا، شهر غلغله و دیگر آثار تاریخی در بامیان کار کرده. او سرقت و فروش آثار باستانی را لطمه بزرگ به تاریخ و فرهنگ کشور می‌خواند.
این روند به این شکلی که فعلا پیش آمده ادامه پیدا کنه، در زودترین وقت بیشتر آثار تاریخی مهم افغانستان مخصوصا بامیان از افغانستان خارج می‌شه و به یک واقعا یک فاجعه فرهنگی بزرگ است.
با گفته آقای میرزایی، میراث‌های تاریخی بامیان متعلق به تمام جهانیان است و یونسکو، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد نباید در مقابل این عملکرد خاموشی اختیار کند. از سوی هم یونسکو چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان در بیانیه خواستار حفاظت از آثار تاریخی شد. در ولایت بامیان آثار باستانی فراوانی از دوره‌های مختلف بر جا مانده است. زمریالای طرزی در سال‌های دهه 80 با یک گروه باستانشناسان خارجی برای دریافت مجسمه خوابیده 300 متری در ساحات بوداهای سلسال و شهمامه حفاری کرد که برخی آثار تاریخی را از دل خاک بیرون کشید. اما در تحولات امسال بسیاری از این آثار سرقت و به فروش گذاشته شده است. بودای 300 متری که طرزی در جستجوی آن بود، حیوانسان زائری چینی در کتاب خاطراتش از آن یاد کرده که او موفق به پیدا کردن آن نشد. حالا فرهنگیانی مثل مجتبی میرزایی امیدوار است که طالبان در هماهنگی با نهادهای فرهنگی جهانی در حفاظت آثار باستانی تلاش کند تا سناریوی تخریب مجسمه‌های بودا که 20 سال پیش به دست طالبان اتفاق افتاد دیگر تکرار نشود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
درست 20 سال قبل از امروز، احمدشاه مسعود یکی از قماندانان برجسته مقاومت افغانها بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و رهبر ائتلاف شمال ضد طالبان توسط شبکه القاعده کشته شد، رویدادی که راه را برای تغییرات دراماتیک در افغانستان باز کرد. همکارم جعفر احمدی با احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمدشاه مسعود، از طریق اسکایپ از لندن صحبت کرده. نخست از تحقیقات در مورد چگونگی قتل برادرش پرسیده است.
مطابق گزارشاتی که ما داشتیم، از ابتدا تقریبا 21 شبکه تروریستی از کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادن تا اونا را به شهادت برسانند. در مدت 20 سال هرچند تلاش کردیم که بتانیم که حکومت افغانستان متقاعد بسازیم که اینا یک کمیسیون را به خاطر ردیابی این پرونده یا قتل یا شهادت مسئول شهید اینا باز کنن، متاسفانه نشد. و با اون نسبت پس از 20 سال هم تا هنوز معلوم نیست واقعا این ابزاری که اونا استفاده کردن از شبکه القاعده کدام دستای دیگه پشت قتل از اونها یا پشت شهادت از اونها بودن.
اگر حملات 11 سپتامبر اتفاق نمی افتاد، فکر میکنین ائتلاف برهبری آقای مسعود در مبارزش میتونست پیروز شود؟
در مدت 5-6 سال که طالبان به اونجا بودن و تمام شبکه‌های تروریستی و القاعده در داخل افغانستان بودن، مقاومت یک تنه و به تنهایی در مقابل از مقاومت کرد، ایستادگی کرد. فقط زمانی که در واقع منافع خود امریکا ضربدی اون آمدن، یعنی در آخرین روزها، حتی وقتی که خود ایالات متحده امریکا وارد صحنه شد، فقط اونا یک حمایت هوایی کردند، اما نیروها نیروهای خود مجاهدین و نیروهای خود مردم و مقاومتگرا بودند که در واقع طالبان و تروریست‌ها شکست دادند.
آقای مسعود، احمد شاه مسعود در جریان حاکمیت طالبان بین 1996 تا 2001 از حکومت تاجیکستان هم اسلحه دریافت می‌کرد و حمایت مالی می‌شد. چرا نتونست با استفاده از این کمک به هدفی که داشت به گونه لازم برسه؟
اولا حکومت تاجیکستان که کمک نظامی میکرد یک راپور یا اطلاع به شدت غلط است. حکومت تاجیکستان اون زمان هیچ چیز نداشت که باید بده، فقط یک حمایت اخلاقی یا حمایت انسانی که میکرد، فقط در عقب جبهه یک پایگاهی ایجاد، یک پایگاه رو حمایت میکرد که بتانیم که در اوج رابطه خود رو حفظ کنیم. یک مسئله. و مسئله دوم است که مقاومت اگر واقعا حمایت تسلیحاتی میداشت یا حمایت جهانی میداشت یا حمایت کشورها را میداشت به اون ترتیب، مطمئن باشیم که قطعا نمیتونست که در اوج تروریسم باقی بانه. بله، در اون شک نیست که کشورهایی که منافعشون ایجاب میکرد تا جای رابطی خود با مقاومت حفظ کرده بودند و اونا بساس منافع خودشان و یک مقدار کمک هایی را بیرتن که فقط بتونه که مقاومت من حیث یک قوت مهار کننده در اونجا زنده بمانه. اما هیچگاهی هیچ کشوری مطلب کمک نکرد که واقعا مقاومت بتونه که اون سیطره خود را گسترش بده و بتونه که تروریسم در اوج از بین ببره.
در حال حاضر جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود برادرزاده، شما آیا از طرف کدام کشور حمایت مالی و تسلیحاتی میشه؟
نه خیر نمیشه، قطعا نمیشه. و آنچه که تا هنوز صورت گرفته، هرچی از داخل افغانستان هستن، یک قسمت نیروهای مردمی هستن، مجاهدین هستن، و یک قسمت نیروهای رزمی بودن که قبلا زمانی که حکومت غنی سقوط کرد، اونا نتونستن که در واقع تحمل کنن، یک مدار آمدن در خود دبی پنشید را بذاشتن و هیچ کمک مالی و تسلیحاتی تا هنوز نشد.
شما چند روز پیش در ژنو گفتین که هزاران جنگجوی جبهه مقاومت ملی هر زمان به پنشیر بازگشتن میتونه. ای افراد فعلا در کجا هستن؟ در چی وضعیت بسر میبرن؟
خب اینا افراد هستن. یاد ما باشه که وقتی پنشیر میگیم، قبلا خدمت شما اشاره کردم که این فقط یک سرک نیست که در یک دره تنگ رفته و این را بگیریم توسط تانک و توسط توپ و توسط تیاره و توسط بمبارد و پهپاد یا پا بود. خب گرفتیم تقریبا این پنشیر در مدت 14 نماد مقاومت بوده و نماد آزادی بوده و در اینجا تقریبا در مدت 14 هزاران جنگجو، هزاران مقاومتگر، هزاران مجاهد در درهای جانبی پنشیر و در اطراف اکناف پنشیر را مستقر بودند و مقاومت کردند. اینا در استارگی کردند و بالاخره از این میجه بوده که در واقع بسیاری اوقات شده که آزادی افغانستان از این میجه رقم خورده. فعلا هم هستن. مطمئن باشین که هر زمانی که شما میکنید، ما میتونیم که در واقع یعنی به خاطر آزادی کشور از همه مردم دگام در این قسمت بیایم و یک جاشن و همین کاروان طوفان عظیم بتانیم که بران پرتیم.
یکی از کسایی که در جریان مبارزه احمد شاه مسعود در برابر شوروی سابق همکارش بوده گفته که احمد مسعود جوان و وطن دوست هست، اما هیچ گونه تجربه نظامی نداره. اگر پدر زنده می بود، البته به گفته این فرد، شاهد سقوط پنشیر به دست طالبان نمی بودن. نگرانی شما چیست؟
احمد مسعود دقیق است که جوان است، اما یاد ما باشه که احمد شاه مسعود هم جوان بود. احمد مسعود 32 ساله است. احمد شاه مسعود 23 ساله بود که شروع کردن. احمد مسعود امورا که مکتون که جوان است و هوشیار است و متعهد است و آزادی کشور، جسور است. بسیار کیف کوالیتی های دیگر را دارن. ای که در واقع تجربه نداره، اما دیدیم که در اولین تجربه خود در خود آزمونگاه پنشیر اولین تجربه خود را به شکل موفقیت‌آمیز استاری کرد، در مقابل لشکریان مزدور اجنبی خارج استاری کرد. این کلانترین در واقع آزمون سکو سپری کرد با موفقانه و مطمئنم که همون رقمی که شما گفتید که اگر می بود احمد شاه مسعود، احمد شاه مسعود هم تقریبا حداقل خودم پنج بار شاهد همین حالت امروز هستم که در پنشیر واقع شدن، هم در زمان تجاوز روسا، هم در زمان تجاوز روسا، هم در زمان بعدی، و پنج بار دوباره این مقاومت پنشیر دوباره زنده شدن و احمد شاه مسعود اون زمان خودش هم بود و این تجربیات کلان است که در واقع خود احمد شاه مسعود اندوخت به بدتران. مطمئنم که احمد مسعود همین را تحقیق میتونه بکنه.
مصاحبه با احمد ولی مسعود را از رادیو آزادی شنیدید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با مقامات اردو و استخبارات پاکستان امروز در شهر راولپندی ملاقات کرد. با حاکم شدن طالبان در افغانستان مراسم رسمی به مناسبت هفته شهید در این کشور برنامه ریزی نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد اوضاع افغانستان نشست را برگزار می کند. معترضان در ولایت بلخ می گویند که افراد طالبان امروز 2 خبرنگار و 11 معترض را در این ولایت بازداشت کردند. مسئولان حکومت طالبان تایید می کنند که 5 افسر و سرباز پیشین پلیس افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. این گروه گفته که افراد آنان در قتل این 5 تن دست ندارند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته که تمامی ورزشکاران افغان که در بازی های المپیک و پارالمپیک در توکیو شرکت کرده بودند از افغانستان بیرون شدند و سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حملات گفته که به اعتنایی طرف های درگیر جنگ به امنیت کودکان سبب شده تا کودکان در سراسر جهان با حملات روبرو شوند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان تا لحظات بعد برنامه محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش می شنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ از سایر نهادهای بشری و بانک جهانی خواسته است تا کمک هایشان را به افغانستان از سر گیرند.
سقوط دولت به دست طالبان و محدود شدن کمک‌های بشردوستانه بر تمام خدمات به ویژه سیستم صحت افغانستان سایه افکنده است. آن هم در شرایطی که افغانستان در کنار دیگر مشکلات با ویروس کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کند. طارق احمدی، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، یکی از شفاخانه‌های دولتی درمان بیماران کووید 19، از مشکلات متعدد سخن می‌زند که از یک ماه به این سو با آن مواجه است. به گفته آقای احمدی، آنان با کمبود دارو و تجهیزات طبی مواجهند و از سوی دیگر 3 ماه است که حقوق کارمندان شفاخانه افغان ژاپن پرداخت نشده است.
قطع شدن کمک‌های بانک جهانی و غیر دونرها که مثل WHO و یونیسف که بر ما کمک می‌کردند، تجهیزات می‌دادند و تجهیزات صحی بر ما کمک می‌کردند. فعلا ما یک مشکلی که یکی خوب معاشات کارمنداست و دومی که ما کمبود تجهیزات پیدا می‌کنیم. شفاخانه افغان ژاپن یا شفاخانه‌ای که تداوی کرونا می‌شده ایش و تنهایی نیستن که دوا باید داشته باشند، باید مکمل تجهیزات داشته باشند.
بانک جهانی که تمویل کننده این شفاخانه بود اکنون کمک‌هایش را متوقف کرده است. این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از دیگر سازمان‌های بشردوستانه و بانک جهانی خواسته است تا کمک‌هایشان را در افغانستان از سر گیرند و به حمایت خود از سیستم بهداشت نامناسب این کشور ادامه دهند. پیتر مرو، رئیس این کمیته، در پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان در دیدار با رهبران طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، این اظهار اظهارات را در یک نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد. آقای مرار گفت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هرگز درباره تحریم‌ها موضع‌گیری نمی‌کند، اما حمایت بانک جهانی از بخش بهداشت بسیار مهم است. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افغانستان را یکی از فقیرترین کشورهای جهان خواند و گفته که به دنبال سقوط دولت تحت حمایت غرب در افغانستان، میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به آن متوقف شده و این کشور دچار بحران شده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ پیش از این نیز گفته بودند که جنگ، خشکسالی و همه‌گیری ویروس کرونا سبب شده است تا 18 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه شوند. در کنار آن، معاون دبیرکل هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سفر خود به افغانستان گفته بود که نیمی از مردم این کشور برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند. پیش از این نیز نماینده ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که حدود 18 میلیون افغان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. سازمان ملل متحد نیز از کشورهای عضو این سازمان خواسته تا نشست فوق‌العاده‌ای به منظور ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برگزار شود. طالبان اما این بحران و وضعیت کنونی را موقتی خوانده و گفتند که با تشکیل حکومت وضعیت به زودی به حالت عادی برخواهد گشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و برنامه هفته حقوق طفل با ما یک جا تا آخر برنامه بشنوین. در برنامه امروز در مورد وضعیت کودکان و پیشرفت هایی که در بخش حقوق کودکان صورت گرفتن صحبت میکنیم و مهمان ما دکتر محمد نوروز حقمل، استاد بخش صحت در پوهنتون لندن است. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدین. در آغاز اگر در مورد ازی بگوین که در بخش صحت برای کودکان در افغانستان در دو دهه گذشته چه کارهای صورت گرفته، کارها خوب بوده نبوده، نظرتان بر ما بگوین.
قسمت صحت اطفال تغییرات بسیار قابل ملاحظه آمده. مرگ و میر در اطفال زیر 5 سال، مرگ و میر در اطفال زیر 1 سال به مراتب کمتر شده، چون تعداد مراکز صحی بسیار تعدادشان زیاد شد. در زمان حکومت طالبان اگر ما مقایسه کنیم با دو دهه گذشته، تنها 10% افغان دسترسی به خدمات صحی داشت و این مستقیما تاثیر میکرد. از خاطر اینکه اطفال هم جزء جامعه است، دسترسی اطفال هم به خدمات صحی وقت بسیار کم بوده، معمولا که از طریق والدین هدف موموس، و حال تقریبا از 10% به حدود 85% رسیده. از اون خاطر تقریبا ما 75% مرگ و میر در اطفال پایین آمده، خصوصا در اطفال زیر 5 سال و زیر 1 سال دیا.
در بخش آموزش و پرورش چقدر تغییر آمده و سطح معارف چقدر تغییر کرده در دو دهه گذشته؟
موضوع دیگه، تعداد مکاتب به مراتب بلند رفتم. ما شما در قرا و قصبات مکاتب بسیار محدود داشتیم و برای اطفال بسیار مشکل بوده که با آسانی بتانه در به مکاتب در ساحه که یا زندگی میکنه به او دسترسی پیدا کنه. افزایش قابل ملاحظه مکاتب در بعضی راپورها حتی 90% افزایش تعداد مکاتب میگه، ای که 80% و 90% تعداد مکاتب خصوصا در قرا و قصبات زیاد شده. این یک تغییر مثبت دیگه است که اطفال که در مراحل مختلف زندگی در هر جای زندگی میکنه خصوصا در قرا و قصبات، در اونجا با آسانی میتونه نظر به مسابقه به مکاتب دسترسی پیدا کنم.
در رشد کودکان اقتصادم نقش داشته، چی فکر میکنین؟ اقتصاد خانواده ها چقدر رشد کرده بود و چقدر اثرگذار بود سر زندگی کودکان؟
وضعی که وضعیت اقتصادی در جریان دو دهه نظر به کمک های بین المللی خوبتر شده بود، این هم سبب ازی شد که تعداد اطفالی که در کارهای شاقه فیزیکی مصروف بوده او را کمتر بیارن. و ما در افغانستان برنامه دیگه را که در روزا زیاد آدم میتونه که به او توجه کنه، پرورشگاه داشتیم. پرورشگاه در مرکز و در ولایات بوده. این موجودیت پرورشگاه در مرکز و ولایات کمک میکنه زیاد با ما کمک کرده که تعداد اطفالی که بی سرنوشت بوده یا در یک جای امن زندگی کنم و دسترسی به خدمات داشته باشه، با مواد غذایی کافی، مواد غذایی مورد ضرورت برشان اونجا قابل دسترس باشه و در یک محیط زندگی کنه که محیط نسبتا سالم و یک محیطی که در اونجا هم دسترسی به خدمات و هم مکاتب هست برشان، استازه هست برشان و در قسمت زیاد کمک میکنه. این هم زیاد رول مثبت داشته. موضوع دیگر که حالا ما میگیم که زیاد در مکاتب هم زیاد شد، تعداد مراکز سیوی هم زیاد شد، آشیانه هم زیاد شد، ولی متاسفانه وضعیت یا محیط در افغانستان فعلا هم حتی در مکاتب و در جای دیگه که ما ببینیم طور نیست که اتوپالیسی مشخص در مبارزه علیه خشونتی که با اطفال صورت میگیره پالیسی مشخص ما تا هنوز هم نداریم. متاسفانه وقتی که اطفال به مساجد میره درس میخوانه مورد ازی اهانت صورت میگیره در مقابل ازی و بالاخره با برخورد فیزیکی استادا روبرو میشه، سیلی زده میشه دیگر به یک شکل دیگر یا جور دانده میشه. اگر در این قسمت توجه بسیار عمده شوه هم تا مکاتب در مبارزه با این که یک محیط بسیار آرام و محفوظ تا مکاتب و در هر جای دیگه که اطفال زندگی میکنه حتی در خانه زندگی میکنه باید یک پالیسی تطبیقی که رول تطبیقی جنبه تطبیقی را داشته باشه در مبارزه با خشونت با اطفال این را پایین بیاریم. متاسفانه امی که ما شاهد ازی هستیم متاسفانه در زیاد جایا که خشونت با اطفال صورت میگیره از اون خاطر اطفال هم بسیار خشن میباشه، اطفال هم عکس‌العمل‌های بسیار منفی در اکثریت جای از خود نشان میده و این خشونت با اطفال یک به یک شکل میراثی از یک نفر به یک نفر دیگه انتقال میشه، یعنی از یک طفل از یک نسل حتی به نسل‌های دیگه انتقال میشه. و بعضی وقت فکر میکنیم ما در افغانستان که خشونت به اطفال از خاطر ازیست که ما تربیت اطفال رول مثبت داره، متاسفانه این در تربیت اطفال رول مثبت نه بلکه در رشد اطفال تاثیرات منفی داره و اطفال نمیتونه که به شکل درست تمام ظرفیتی که باید یک طفل در حالت یادی داشته باشه نسبت ازی که یا مواجه با خشونت شده ما در یک محیط بسیار خوب نبوده حتی از رشد اصلی و دماغی از یا هم جلوگیری میکنن.
در قسمت کارهای عملی ایگونه پالیسی ها چی شوه تا خشونت علیه کودکان کم شوه و آیسته آیسته شاهد از بین رفتن خشونت باشیم؟
اگر ما پالیسی ها را داشته باشیم، پالیسی ها شاید در دولت باشه ولی در قسمت تطبیق پالیسی در دو دهه گذشته در قسمت ازی که باید خشونت با اطفال کمتر شوه دستاوردهای بسیار قابل ازی که آدم باید سرش افتخار کنه نداشتیم. متاسفانه در این مورد خوب است که در آینده آدم زیاد سرشان توجه کنه و والدین هم باید زیاد متوجه باشه. در قسمت ازی که والدین هم با والدین کار شوه و والدین متوجه بسازن که سیلی زدن طفل کار منفی است و یک چیزی قابل قبول نیست، برای هیچ قانون قابل قبول نیست. دنیا هم اگر با والدین هم خصوصا از طریق تلویزیون ها، از طریق رادیو، از طریق برنامه دیگه که ما در سطح ولایت داریم با او کار شوه در زندگی طفل تغییرات مثبت ما شما احساس خواهد کردیم.
در قسمت سیستم تدریسی در مکاتب چی نظر دارین؟ در دو دهه مثبت بوده و پیشرفت ها داشتیم در قسمت در بخش آموزش و پرورش؟
اطفال افغان متاسفانه در قسمت ازی که در ابتکارات دستاوردهای خوبی داشته باشه نداره. دلیلش ایست که سیستم تدریسی ما طوری عیار شده که او زیاد استاد محور است، یعنی استاد تمام موضوعات استاد بحث میکنه، شاگرد باید بسیار آرام شده باشه، شاگرد باید هیچ صحبت نکنه و تمام هوش و توجهش به استاد باشه، در حالی که ای اگر یک تاثیر مثبت داره ولی در ابعاد دیگه زندگی اطفال تاثیرات منفی را که به میان میاره ایست که همیشه طفل که در مکتب میره جرات از اسم میتونه فکر میکنه که ما دیگه ضرورت که ازی را نداریم یا ظرفیت ازی را نداریم که صحبت کنیم در کدام چیز تغییرات مثبت بیاریم. اکثر نیای تو فکر میکنه وقتی که من هم طفل بودم یه تو فکر میکردم که چیزایی را که استاد میگه او مانند اشیایی است که در یک سنگ نوشته شده دو دیگه تغییرات آوردن بسیار 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 جنجال است. حالی هم اگر توجه شود که در کریکولم درسی تا یک اندازه تغییرات آمده، برای اطفال چقدر زیاد ما پیامای مثبت داشته باشیم و ببینیم که در قسمت نوآوری برای شاگرد چانس بدیم. مکاتب باید از استاد محور یک کمی به شاگرد محور تبدیل شود که شاگردم چانس از زیرا داشته باشه صحبت کنه و این در قسمت رشد اطفال و در قسمت ازی که اطفال در آینده در انکشافات رول عمده را داشته باشه، در نوآوری رول عمده را داشته باشه، بسیار تاثیرات مثبت دارم.
آیا در مورد ازی که انوزم سر اطفال کار شاقه صورت میگیره، آمارش پایین آمده نامده در سالهای گذشته چی کارهای شده؟ آیا اطفال انوزم در افغانستان کار شاقه انجام میتن؟
موضوع از این که کارهای شاقه فیزیکی متاسفانه تا هنوز هم 20% اطفال در کشور به یک شکل از اشکال در کارهای شاقه فیزیکی مصروف است و از این رنگ میبره. حالا اگر حکومت جامعه جهانی در قسمت یکمی توجه خوبتر کنه که برای اطفال طور زمینه را مساعد بسازم که از این کارهای شاقه فیزیکی محفوظ بانم.
برای ازی که سر اطفال دیگه کار شاقه صورت نگیره، نقش والدین چقدر اثر گذار میدانین؟
با فامیلا هم کار شوه، فامیلا هم زیاد متوجه بسازه. در قسمت حقوق اطفال برای فامیلا از طریق تلویزیون و از طریق برنامه دیگری که ما داریم، فکر کنین که ما در سطح ولایت ریاست حج و اوقاف داریم، ریاست تعلیم تربیت را داریم، ریاست اطلاع فرهنگ را داریم، ریاست امور زنان را داشتیم، خدا کنه بودم جای خود بانه. از این طرق از این ریاست ها پیامای مثبت حتی در مساجد در روزه جمعه با در قسمت حقوق اطفال یک موضوع اگر باشه بس شده و هر پیامی را که ما از طریق می وزارت ها با مردم شریک میشه یا از طریق تلویزیون یا در جلسات عمومی باشه خوبتر است که زیاد سر حقوق اطفال صحبت شده. سر حقوق خانم ها بحث شده ولی حقوق اطفال اکثرا فراموش شده. ما زیاد متوجه نشدیم که در این مساجد وقتی که مولوی صاحب امروز جمعه صحبت میکنه، اما مولوی صاحب متوجه شده حقوق اطفال زیاد متوجه نشده. آیا مولوی صاحب که او مشاوردار برچمون او شاگرد اطفال برشان روان میکنه در مساجد، وقتی که از او مساجد پس خانه میایم یک پیام مثبت برای فامیلایی که نوت لیوال ذات سوادشان پایین نباشه، حتی برای فامیل میتونه که یک پیام مثبت از او طریق بیاره. یعنی هر پیام مثبتی را که ما بر شاگرد میتیم نه تنها بر شاگرد است، حتی برای فامیل خودم از او طریق ما پیام های مثبت رسانده میتونیم.
دکتر محمد نوروز حقبل استاد بخش صحت در پوهنتون لندن بود که در مورد پیشرفت ها و دستاورد های حقوق کودکان در دو دهه گذشته صحبت میکرد. برنامه امروز ما نیز در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدارتان.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا در بعضی خانواده ها بین اعضای خانواده شک و بی‌اعتمادی وجود دارد؟ شک و بی‌اعتمادی چه مشکلات را در خانواده و جامعه ایجاد می کند؟ از نظر دین مقدس اسلام در مورد شک و افراد شکاک چی گفته شده است؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که چرا برخی افراد در اجتماع شکاکند و حس بدگمانی دارند؟ در این مورد نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یک عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را نیز داریم. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، شکاکیت و بی‌اعتمادی معمولاً در عده کثیر افراد است. افرادی که به خانواده و اطرافیان خود سوی ظن دارند می توانند زندگی روزمره خود را پیش ببرند، اما زندگی آنها ممکن است محدود و منزوی باشد.
و زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته باشد، خانواده را آسیب پذیر خواهند کرد. زیرا که عدم وجود اعتماد در زندگی خانوادگی با بدگمانی، بدبینی و شکاکی افراد همراه است. و این رفتارها به مرور زمان باعث به وجود آمدن احساسات نظیر ناامیدی، ناباوری، عصبانیت و افسردگی خواهد شد. حوسا باشنده کابل میگوید: من مدت عادت کرده بودم که بالای دوستانم سر هر موضوع شاکی شوم و می دیدم که آنان از من دوری می نمودن. بالاخره تجربه شد برایم که شک کردن ولو حقیقت هم باشد کار درست نیست. خصوصا در محیط کاری باعث قطع روابط می شود. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد.
طبعا در محیط کاری شک همیشه صورت گرفته، بعضی موضوعات که ما یاد کردیم که با نفر سیم باید خبر نشه، ولی نفر سیم خبر شده، ولی دوجه که ما یاد کردیم موضوعات دو سه نفر بوده، شک ما سر دو سه نفر می بوده که مشکلات زیاده ده محیط کاری به ما پیدا کرده بود، به کسی که امرایشون موضوعات شریک ساخته بودیم، یعنی به سه نفر مشکلات زیاد به وجود می آورد که به نظر من کار خوب نیست. ولی بعضی وقت خودم که تجربه کردیم، بعضی موضوعاتی که سر شک کردیم و همیشه به یقین هم تبدیل شده، ولی زیادتر کوشش کردیم که از شک کردن زیاد جلوگیری کنیم، چون این باعث از بین بردن صمیمیت بین چند نفر میشه، اعتماد از بین میره و محیط کاری را مختل میسازه و بهتری است که از شک کردن خودداری کنیم.
باید گفت بی‌اعتمادی و شک بین اعضای خانواده و در زندگی اجتماعی عرج و مرج را بار می آورد و عاقبت باعث شرمندگی انسان می گردد. طلیحة هاشمی، یکی از معلمین مکاتب خصوصی شهر کابل، در مورد شک و آدم شکاک بدبین بوده و این خصلت را نکوهش می کند و می گوید:
انسان هایی که همیشه شک میکنن خودشان باید تیره بفهمن که خودشان بسیار انسان های کم ظرف میباشن. به طور مثال زمانی که ما میخواییم امرای فامیل در پیام باشیم، مثلا دختر خانم ها زیادتر وقتی که در پیام امرای کسی که میباشن در باری کدام موضوع میخواین گپ بزنن، انسان ها بالایشان شک میکنن. این شک داشتن اصلا کار خوب نیست، بخاطر از این وقتی که ما بالای یک نفر شک میکنیم، فکر میکنیم که خود ما اصلا بسیار کم میباشیم، یعنی امو چیزهایی را که ما در وجود خود میخواییم داشته باشیم ما در کل نداریم اتو یک چیزه.
اسپوجمای باشنده کابل شک را بدبختی میداند و میگوید انسانهای شکاک سبب ناراحتی اطرافیان و تکلیف روحی و روانی خودشان میگردند.
میتونم که از نظر خود ما بگویم شک یعنی بدبختی یک فامیل، ولو شک در داخل فامیل باشه یا در هر جای که باشه، یعنی انسان به بدبختی سوق میده. وقتی که انسان شک میکنه در مورد هر چیزی که باشه، اگر کدام تردید داشته باشه، باید درباره ازو معلومات کنه، تحقیق کنه تا شک ازو از بین رفته و بتونه، اگر مثلا در بین زن شوهر باشه، در بین اولاد پدر باشه. مثال دادم میتونه وقتی که یک پدر بالای اولاد خود شک میکنه، خصوصا طبقه اوناس ما، اونا قسم میشن که دل سرد میشن از کار، از درس و پیش خود یک رقم خود حقیر فکر میکنن و فکر میکنن که یعنی شاید ما کدام کار کردیم که بالای ما شک شده و امی باعث میشه که او دختر از کار، از اجتماع، از جامعه، از همه چیز پس میمونه. در این مورد باید اونا اول تحقیق کنن، گپ رو برو با هم بگین، واضح گپ بزنن تا شکشون از بین رفته و خدا نخواسته نشه که زندگی یک انسان به بدبختی سوق داده شود.
قابل ذکر است زمانی که شک فرد زیاد شود، این شکاکیت خودش و اطرافیانش را آزار می دهد. باید از او بخواهید تا برای حل مشکل به متخصص روانشناس مراجعه کند، زیرا که شک پیامدهای بدی بر جسم و ذهن فرد می گذارد و برای کنار آمدن با آن باید دلایل شک برطرف شوند. ناصح، کارمند یکی از ارگانهای دولتی به ارتباط برخی علل که باعث شکاکیت افراد می شود، اشاره نموده و بعضی راهکارهای دور کردن این معضله را می گوید.
باید بگویم که یکی از علتهای شک داشتن این است که همی خانم و شوهر همی افکار خود را شریک نمی سازن، یعنی کارهایی که یا پلانهایی که دارن شریک نمی سازن و دیگه یکی از همی چیزهایی که شک به وجود میاره یعنی یا بی‌اعتمادی رو به وجود میاره یعنی میست که شوهر یا خانم بی وقت از خانه میبراین، نا وقت خانه میان، که می باعث شک و گمان میشه. بعض این کارا رو میبینیم در بین همکارا، در بین دوستا که یعنی شک و گمان رو به وجود میارن و اکثرا از حسادت میباشه که اینمی چطور میتونیم از وجود یکی دیگه خود پاک بکنیم که یکی از اینمی هم اعتماد است، صادق باشیم و پنهانکاری و دروغگویی و گپا نداشته باشیم، کدام برنامه هم می داشته باشیم با خانواده خود شریک بسازیم که اینمی باعث میشه که اینمی شک و گمانه از خانواده ها دور بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها شکاکن؟ شک نمودن چی پیامد های بده دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام شک کردن چی حکم دارد و در این مورد چی آمده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد یکی از پوهنتون‌های شخصی است، انجام داده ایم می‌شنوید. خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که چرا برخی افراد سر هر کس شک نموده و بی اعتماد هستن؟
شک در اسلام یک عمل نادرست است و خلاف اعتماد و ارزش ها و خلاف ساختارهای خانوادگی است. هر کسی که بالای کسی بدون موجب شک میکنه گناهگار میشه. از اون خاطر الله جل جلاله منع میکنه اجتنب کثیرا من الظن، میگه شما پرهیز کنی از بسیار زیاد گمان ها، از گمان های زیاد پرهیز کنی، به جای گمان نکنید و تجسس و انام نکنید، به خاطر که گمان کردن در حقیقت نوی از مرض است. انسان های سالم، انسان هایی که دارای روان سالم هستند، اونا شک نمی کنند، هیچ وقت شک شبهه نمی کنند، بلکه شک و شبهه معمولا انسان های مریض می کنند که سر کسی مریض باشه سر کسی شک می کنه و ای بی اعتماد می باشه. اسلام دین اعتماد است، ما خوش باور هستیم. از این خاطر پیغمبر علیه السلامه که زن المؤمنین خیر مالم یور شر رو گمان که مؤمنا را با گمان نیک، تا مادامی که شرش ندیده باشی همیشه باید گمان نیک داشته باشیم و خداوند هم با گمان نیک با انسان معامله میکنه، با گمان نیک الله جل جلاله با انسان معامله میکنه. گمان های بد انسان را از اعتماد اجتماعی میاندازه و در وجود انسان بی‌اعتمادی ها را بار میاره که انسان خراب و خانواده را خراب میسازه.
خب آقای کوثر، میشه در مورد ازی بوین که از نگاه دین اسلام در مورد اشخاص شکاک چی گفته شده و شک داشتن چی حکم دارد در اسلام؟
اسلام بر شخص شکاک به عنوان یک شخص منفی نگاه میکنه، منع میکنه اسلام که انسان نباید شکاک باشه. میگه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، شما میگه اجتناب کنی از بسیار گمان ها به خاطر که برخی گمان ها گناه میباشه و گمان هایی که به مورد میشه و گمان های گناه آمیز است. اسلام از این گمان ها انسان منع میکنه.
خب استاد محترم، میشه در آخر ایره بگوین که امی شک داشتن در خانواده یا در اجتماع چی عواقب را در پی داره؟
شک داشتن بالای اعضای خانواده و افراد خانواده پیامدهای بسیار منفی داره. از جمله پیامدهای منفی آن از هم پاشیدن شیرازه خانواده است. شیرازه خانواده از هم میپاشه. در خانواده وقتی که بی‌اعتمادی آمد زندگی خراب میشه، تهمت زمینه برای تهمت ایجاد میشه، زمینه برای بهتان ایجاد میشه، زمینه برای دروغ ایجاد میشه، زمینه برای غیبت ایجاد میشه، زمینه برای ضایع کردن عمر وقت ایجاد میشه. به خاطر اسلامی را منع کرده که شما اعتماد نیکو داشته باشه، مگر اینکه دلایل را دیدیم که مبنی بر وجود تخلف و مخالفت بود، اوجا باز اسلام حکم کرده که اوجا حاجت شک نیست، باز به یقین مبدل میشه. و تا مادامی که انسان تخلف ندیده باشه نباید به جای شک کنه، چون شک کردن به جای گناه هست.
تشکر، سلامت دوستان عزیز. برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.